داستان این سوپر لیگ و اینا می‌خواستم ببینم چیه دقیقاً.
اوه از چون... آدم اشتباهی داری سوالو می‌پرسی تا من اصلا گزارشگر بی‌طرف محسوب نمی‌شم و تو فوتبال هم
اصلا قرار نیست بی‌طرف باشی.
دارم سر این قضیه فوش می‌خورم. ولی
طرفداری کن. فقط بگو چیه داستان اول.
آره. ببین همین وضعیتی که الان تو سینما دارید می‌بینید عیناً تو فوتبال هم در واقع جاریه. یعنی منابع مالی، منابع جانبی مالیه تیمای فوتبال به صفر رسیده و اوضاع خیلی خیلی خراب شده. ببین هر تیم فوتبالی از یه سری منابعی درآمد داره که اینا کاملا مشخصه. از همه منابع مهمتر همیشه حق پخش. خب حق پخش الان سر جاش مونده، اما این تنها درآمدیه که سر جاش باقی مونده. باقی درآمدا همه صفر شده
به خاطر کرونا. کرونا که داره تموم میشه که. حالا خب ادامه
حالا بها الان دو سال تقریبا دو سال. ببین سه تا نیم فصل تمام تیم های دنیا درگیرش بودن.
آره
خب تورای تبلیغاتی همه کنسل شده. بلیت فروشی ها همه کنسل شده. جالب بدونی که تیم های بزرگ یکی از منابع درآمد خیلی خیلی مهمشون تور استادیوم و موزه شونه. یعنی رئال مادرید سالی 60 میلیون یورو فقط از بلیت موزه و تور برنابو درآمد داشت. اینا آره
یه مش الاف همشن میرن استادیوم میبینن.
واقعا فکر کردی الان من مثلا از بند سربازی و اینها رها بشم بلند میشم میرم مثلا خونه نیچه رو میرم، قبر نیچه رو میرم نگاه میکنم. نه دیگه اولین هدف گردشگریم طبیعتا تور برنابو دیگه. تا
چرا آخه؟
چرا مثلا اون مثلا چیزای فرهنگی که شما تو ذهنتونه چرا باید جذاب باشه؟
نه من چیز فرهنگی هم تو ذهنم نیست ولی
ببین تو میری برنابو رو از نزدیک میبینی، بس هیچ جای دیگه ای نمیتونی اون برنابو اون تصویر و اون تجربه رو به دست بیاری. اما تو بری سر قبر نیچه هیچ چیزی بهت اضافه نمیشه بعد از خوندن کتاباش که تو همین اتاقت تو همین تهران مطالعهش میگردی.
نه طبیعتا تو...
تجربه ناب همون دیدن برنابئو، بقیهش تجربه
دیدن برنابئو یا فوتبال دیدن تو برنابئو.
هر دوتاش دیگه.
دومی اصلیه من. دیگه خود ساختمونه رو ببینی که چیزی که
ببین خود ساختمونه هم خود ذره متر به مترش تاریخ داره و این حرفا دیگه. بعد برای همشون برنامه‌ریزی کردن تا واقعا این چیزی نیست که برید آهن و اینا ببینی. یعنی مثلا من میدونم که نیوکمپ مثلا استندای از چندین سال پیش گذاشته تو سرتاسر چیز استادیوم که تو میتونی بری اونجا باسی و کل تاریخ چیزا رو، کل تاریخ باشگاه و تمام گل‌ها رو، تمام مثلا فینال‌هایی که باشگاه توش شرکت کرده و اینا رو همه رو خودت انتخاب کنی و ببینی. خلاصه همه چیز رو به اون مثل یه تور در واقع چیدن اون تو دیگه که تو میری تو شبیه یه دیزنیلندی باشه برای تو برمگرد. اینا واقعا آدم هایی که میرن تو برمگرد میان بیرون احساساتی میشن. یه حالا بستگی به سنشون رو اینا داره دیگه. آدم هایی که مثلا آدم هایی هستن که از دهه مثلا 70 میلادی طرفدار رئال بودن، هنوزی که هنوز هم مثلا هستن. بعد اینا واقعا تمام زندگیشون میاد جلوی چشمشون. بعد سینما هم که نیستش که مثلا یه فیلمی یه سال ساخته شده باشه مثلا تو با اون فیلم یه سال خاطره داشته باشی تموم شده باشه. هر ساله تو مثلا قیافه فلان بازیکنو میبینی یاد سال فلان تا فلان زندگی خودت میافتی. واقعا همینا تا جدی حالا میدونم تو خیلی فوتبالی نیستی ولی برای من واقعا این شکلیه. ببین مثلا یه مسئله این اینا همه حالا به قول تو مارکتینگ هم توش هستش قطعا، ولی به هر حال از روانشناسی ذهن انسان استفاده شده برای اینکه این مسائل بازار رو طراحی بکنیم، مسائل بازاری طراحی. ببین هر سال هر چقدر هم که طراحی لباس رئال در مورد تمام تیم‌ها، مثلا فقط در مورد رئال خوب باشه، باز هم هر سال و هر سال باید طراحی جدید داشته باشه، لباسی که میاد، کیت جدیدی که میاد. و این خیلی مهم، حالا این از یه طرف خیلی مهمه بابت اینکه اصلا طراحی لباس تیمای فوتبال به این سادگی نیست، چون باید اون قالب اصلی شکی باشه، فقط جزئیات رو میشه تغییر داد. یعنی کسی که مثلا طرفدار راه نیست یا کسی که اصلا فوتبال نیست ممکن نیست بفهمه این لباس عوض شده، اما یه طرفدار با دیدن خطوط روی لباس میفهمه این لباس مال کدوم ساله. فقط خطاش عوض شده، میدونی لباس راه همیشه سفیده، یعنی هیچ وقت نمیشه لباس راه راهش بکنی که مثلا فقط خطوط حاشیه ایش عوض میشن. فقط خود کپ لباس ممکنه عوض بشه صرفا، یا مثلا بکراندش، بافت لباس ممکنه عوض بشه. تو به عنوان طرفدار ران وقتی که یه تیشرت ران رو نگاه میکنی، اصلا جدا از اینکه کی پوشیدتش، میدونی این تیشرت مال کدوم ساله و اون تیشرت برای تو نوستالژیکه. میبینی؟ این چیزیه که تو رو احساساتی میکنه دیگه، این چیزیه که باعث میشه که آدم ها هر سال پول بدن و تیشرت جدید رو بخرن، چون تیشرتی که امسال میاد تیشرت پارسالی نیست، چون تیشرتی که امسال میاد همون تیشرت نیستش که بازیکن های پارسال هم تنشون کردن.
آره من این جمله رو مسخره میکنم چون گیره همون مارکتینگ، گیره یه حقه مارکتینگ افتادن دیگه.
آره آره تا همینه، ولی خب ببین توی تیمای بزرگ جامی که برده میشه تو تاریخ ثبت میشه، و اینکه تو لباسی رو داشته باشی که بازیکن‌ها تنشون بوده وقتی داشتن اون جام تاریخی رو می‌بردن، این از لحاظ ذهنی خب خیلی لذت بخشه دیگه. حالا خلاصه همه اینها و البته حالا اینو گفتم برای اینکه اصلا همینو بگم، تو فکر کن فروش لباس ها هم حتی تا 70% کم شده تو دوران کرونا، چون آدم ها استادیوم نمی ببین، یه مسئله جمعیه دیگه. آدم ها لباس رو میخرن که بپوشن برن تو کانون هواداری، برن تو استادیوم، وقتی دور هم دیگه جمع میشن لباس به دردشون میخوره. وقتی کرونا است، وقتی آدم ها دور هم دیگه جمع میشن فقط از تلویزیون میبینن، حتی فروش لباس هم تا 70% پایین میاد. خلاصه همه اینها اوضاع جوری شده که تیم‌های مستقل، تیم‌هایی که از اقتصاد فوتبال اموراتشون رو میگذروندند، دیگه نمیتونن هزینه هاشون رو بدن. از طرفی یه فاجعه دیگه هم قبل از کرونا اتفاق افتاده، اونم تزریق پول‌های غیر فوتبالی به فوتبال بود. تیم‌های مثل پی اس جی، مثل پاریس سن، مثل چیز منچستر سیتی و مثل چلسی و اینها، اینها تیمایی هستن که اساسا اقتصادشون به فوتبال وابسته نیست،
یعنی از درآمد خودشون هزینه نمیشه برای باشگاه لزوم
نه دیگه، اصلا اینا سودده بودن و زیانده بودن براشون مسئله نیست کلا. اینا از بیرون، از یه دولت یا از یه سرمایه گذار خیلی کله گنده دارن پول میگیرن و هر چقدر هم که تیم ضرر بده براشون مهم نیست. اینها با این پولایی که وارد کردن قیمت بازیکنها رو و البته تمام هزینه های جانبی رو، مخصوصا قیمت بازیکنها و دستمزدهای مربی ها رو، یهو چند برابر کردن. یعنی در حدی که مثلا با رکورد نقل و انتقالات مثلا 16-17 سال پیش، الان باهاش فقط یه بازیکن درجه چندم میشه خرید، که حتی ممکنه برای فقط نیمکت خریده باشیش، نیاد توی زمین هیچ وقت بازی کنه. همه اینها دست به دست هم دیگه داده که تیم‌های مستقل رو توی سراشیبی بندازه، توی سراشیبی خیلی بد. الان مثلا رئال مادرید و بارسلونا به عنوان رنگ یک و دو پر درآمد ترین تیمای دنیا، چون اینها بیشترین طرفدار رو تو دنیا دارن، اینها بیشترین حق پخش رو مثلا از جاهای مختلف میگیرن، لابد ما همه منابع درآمدشون بزنیم رو هم دیگه، اینا بیشترین درآمد رو دارن، اما تا خیر و تناق زیر قرضن. الان بارسلونا 1,200,000,000 یورو بدهی داره.
کجا یعنی
جان
بدهی به چی؟ یعنی
به بنگاه‌های مالی دیگه، مخصوصا به بانک ها اینا. بعد رئال هم همینطور، رئال البته نه در این حد، اما رئال هم چیزی نزدیک به 800,000,000 یورو بدهی به بانک ها داره. البته این بدهی مدیریت شده است، چون که رئال خودش رو توی دام این مناسبات جدید بازار ننداخت، خیلی حساب شده عملکرد، حساب شده عملکرد که اصلا شبیه روزه گرفتن. البته وضعیت رئال هم اصلا تو الان تصور کن رئال مادرید یک سال و نیم حتی یک دونه بازیکن نخریده. یعنی این شکلی تونسته خودش رو از اون چاله ای که بارسا توش افتاده بیرون نگه داره. خلاصه همه این مسائل دست به دست هم داد که بیان بگن که آقا این وضعیت جاری داره هممونو به باد میده، بیایم کلن همه چیز رو از عوض بکنیم. چیکار کنیم؟ گفتن که بیایم یه لیگی تشکیل بدیم شبیه به NBA، و حتی رفتن همون سرمایه گذارهای NBA و اینا رو آوردن. رفتن از آمریکا در واقع سرمایه گذار پیدا کردن و آوردن دقیقا همون طرح NBA رو توی فوتبال اروپا اجرا بکنن. یعنی چی؟ یعنی یک لیگ تقریبا بسته داشته باشیم،
خصوصی هم باشه،
بزرگترین تیم اروپا جان،
خصوصی هم هست دیگه، یعنی مثل برند یه کمپانی
آره آفرین دقیقا، از بزرگترین تیم های اروپا که اینها توی دو تا گروه با همدیگه بازی کنن به شکل هفتگی، و حالا ما هر هفته در واقع حداقل دو تا بازی بزرگ بین دو تیم سطح اول اروپا خواهیم داشت. این قضیه حد پخش رو یهو تا 4 برابر افزایش میداد و میتونست شکلی بحران مالی تیمایی که الان بهت گفتم در شرف ورشکستگی و برطرف بکنه. طرحی که ارائه دادن منتها یه مشکل داشت، مشکلش هم از نگاه اروپایی مشکل حساب میشه، از نگاه آمریکایی مشکل نیست، و چون این طرح یه طرح آمریکایی بود که قرار بود اروپا اجرا بشه، خاطر همین به مشکل خورد و اعتراض عمومی رو به وجود آورد. خب همونطوری میدونید توی NBA اصلا چیزی تا جایی که من هم رفتم خوندم و اینها چیزی مثل سقوط نداریم، تیم ها با هم دیگه بازی میکنن و اول میشن و آخر میشن، سقوط نمیکنه هیچ تیمی.
آره.
در حالی که فوتبال اروپایی سقوط و صعود یکی از اصول اصلی لیگ های اروپایی محسوب میشه. این لیگ
یعنی احتمال داره یه سال تو لیگ باشی یه سال نباشی مثلا.
آفرین. لیگ پیشنهادی طراحان سوپر لیگ یه امتیاز نامعمول برای اروپایی ها به اون 15 تا تیم مؤسس میداد، میگفت شما هر نتیجه‌ای بگیرید از لیگ سقوط نمی‌کنید و فقط 5 تا تیمن که هر سال به این لیگ سقوط میکنن و سال بعد میرن تیمای دیگه جاشون میاد. این قضیه یه شوک ذهنی عجیب غریب وارد کرد به فوتبال دوستان اروپایی، در حدی که ریختن تو خیابون و گفتن نه شما دارید نابود میکنید فوتبال و این حرفا، و این قضیه جمع شد. البته نه اون شکلی که همه فکرشو میکنن. تیم هایی که از لحاظ درآمدی تو چیز بالا بودن، توی در واقع رتبه های بالا بودن و نیاز چندانی به این قضیه نداشتن، هم اول تو همون چند روز اول که اعتراض بالا گرفت انصراف دادن، بیانیه صادر کردن، حتی عذرخواهی کردن خیلی هاشون، مخصوصا تیمای انگلیسی. اصلا این قضیه تیمای انگلیسی شروع شد. چرا؟ حالا اینو تو پرانتز بگم، چون انگلیس خودش یک سوپر لیگ داره رسما. انگلیس خودش یه لیگی داره که 6 تا تیم خیلی خیلی بزرگ توش وجود داره و اون 6 تا تیم بزرگ تقریبا هر دو هفته یه بازی بزرگ با هم دیگه دارن، رو در روی هم دیگه دارن. و همین قضیه ساده، تو تصور کن، همین قضیه ساده که یه بیگ سیکس وجود داره که اینا هر دو هفته یه بار با هم دیگه یه بازی رو در رو برگزار میکنن، جوری حق پخش پریمیر لیگ رو بالا برده، یا همون لیگ جزیره رو یا لیگ برتر رو بالا برده که
صدای نعیم رفت،
پایین ترین تیم لیگ انگلیس درآمدش از حق پخش لیگ انگلیس بیشتر از جایزه قهرمانی کل اروپاست. میدونی یعنی چی؟
خیلی باله.
آفرین. قضیه کار ببین، میگن حتی قهرمانی توی دست دو، چمپیونشیپ بهش میگن، تو دست دو انگلیس، قهرمانی دست دو انگلیس جایزش نزدیک 30% بیشتر از قهرمانی اروپاست. حالا تو تصور کن این تیما که خودشون وضعشون تا حد زیادی به واسطه همین لیگی که توش دارن شرکت میکنن خوبه، اینا هم اول کنار کشیدن وقتی که اصلا تظاهرات خیابونی اینا شد دیگه، مخصوصا هواداره چلسی ریختن تو لندن تو خیابون و درگیری شد و این حرفا. اون تیمای انگلیسی هم اول تو همون دو سه روز اول انصراف دادن شفاهن و حتی عذرخواهی کردن که ما نباید این کارو میکردیم. اما از طرفی اینها 4 روز قبلش چیزی امضا کرده بودن، قراردادی امضا کرده بودن که اساساً به واسطه امضای اون قرارداد قضیه علنی شد، وگرنه که خب کسی نمیاد بگه همچین قضیه‌ای هستش. توی اون قراردادی که امضا کردن، اگه قرار باشه که بیرون بکشن از سوپر لیگ، باید 300 میلیون یورو غرامت بدن و به خاطر همین قضیه هیچ کدومشون تا الان، حالا این چیزی که شاید خیلی ندونن، حتی خیلی فوتبالی‌ها شاید ندونن، هیچ کدوم از اون تیمایی که تا الان شفاهن خودشون بیرون کشیدن و حتی عذرخواهی کردن، به شکل حقوقی از چیز بیرون نیومدن، از سوپر لیگ بیرون نیومدن. حالا از طرفی یوفا داره دو سه تا تیم فقط باقی مونده، اینا دیگه واقعا دیگه آخر دنیا، مثل رئال، بارسا و یوونتوس. حالا اینم پرده انتهایی داستان که الان توش هستیم. حالا یوفا که میدونه این سه تا تیم همچین آتوی از اون تیم‌های بیرون کشیده دارن و میتونن از لحاظ حقوقی ازشون همچین عددی و غرامت بگیرن، حالا داره به این سه تا تیم فشار وارد میکنه، میگه من پدر خود شما رو در میارم، از اروپا محرومتون میکنم و فلان، قطع غرامت ازتون میگیرم و اینها، که در واقع این شکلی بتونه اینها رو مجاب بکنه، دست از سر اون تیمایی که بیرون کشیدن برداره. اما موضوع اینه.
سلام، من تاها هم. این تک صدایی که شما شنیدین یه بخش کوتاه از یه گفتگوی خیلی خیلی طولانی تره که توی کانال اصلی رادیونیست میتونین بشنوین. لینک اپیزودهای اصلی رادیونیست توی اپلیکیشن های مختلف توی توضیحات اومده. اگر هم دوستانی که از رادیونیست حمایت کنین، لینک حمایت توی شو نوتس یا توضیحات پادکست هست، همینطور روی وبسایتمون radionistpod.com.